بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ثم قال منه ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض الأدلة وعدم النص، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعیه. بحث ما در مورد تنبیه دوم در شبهات موضوعیه بود. تنبیه دوم این بود که مرحوم شیخ خره عاملی که خود از اخباری ها می باشند در صدد تقویت رأی اخباری ها برآمدند، یعنی تفصیل بین شبهات حکمیه و حکم باللزوم اجتناب و شبهات موضوعیه و حکم به اباحه و براءت، و بیان شد که مصنف بیانات مرحوم شیخ خره عاملی را نقل می کنند و سپس نقد می کنم در این جهت که اخباری ها هم قائل به براءت هستند، اگرچه بسیاری از توجیهات اخباری ها مثل مرحوم شیخ خره عاملی مورد پسند مصنف نیست. یکی دیگر از توجیهاتی که مرحوم شیخ خره عاملی ذکر می کنند برای تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و حکم به لزوم اجتناب در شبهات حکمیه و حکم به براءت و اباحه در شبهات موضوعیه این است که ادله ای که دلالت میکنند بر لزوم اجتناب و احتیاط فقط شامل دو مورد میشن، یکی تعارض نصین و یکی فقدان نص. خب این هر دو شبهه چه حکمی است، لذا در غیر این موارد باید حکم به چی صادر بشه؟ حکم به براءت صادر بشه و غیرش میشه شبهات موضوعیه. بیشتر از این دیگه اون ادله دلالت ندارن. اما جواب مرحوم شیخ انصاری ایشون میگه ادله در این مقام ظاهر شده، ادله ای که وارد شده است در مورد حکم به احتیاط و لزوم اجتناب در مورد فقدان نص وارد شده است یا تعارض نصین وارد شده است، و این دلیلش خود ادله دیگه، موضوع ادله در لزوم اجتناب بود دیگه. مثلا ادله ای که در لزوم اجتنابه از امام سوال کرد در تعارض نصین چیکار کنیم، امام گفته این کار کن این کار کن، آخر گفت احتیاط کن. خب حرف ایشون اینه فلان دیگه. حرف مرحوم شیخ خره عاملی این است که من جلسه قبل گفتم بنا ایشون بر اینه که اصل اولیه در اشیاء اباحه، ایشون میگه از این اصل کی خارج میشیم؟ دلیل داشته باشیم، یعنی دلیل بر لزوم احتیاط و توقف داشته باشیم. ادله ای که از ما احتیاط میخوان، از ما توقف میخوان، وقتی نگاه میکنیم میبینیم یا در مورد فقدان نص وارد شدن یا در مورد تعارض نصین وارد شدن. خب ما در گذشته گفتیم که فقدان نص و تعارض نصین از مصادیق شبهات حکمی هستن، پس نهایتا این ادله شامل شبهات حکمیه میشه، شامل شبهات موضوعیه نمیشن. خب در شبهات موضوعیه چیکار میکنیم؟ بس اولیه عمل میکنیم. حرف ایشون اینه. پس باید قابل تفصیل بشیم بین شبهات حکمیه و شبهات چی؟ موضوعیه. شما دو نگاه باید تو ذهنتون باشه. این نگاه که نگاه اول، نگاه دوم اینه که اصولی ها در همه جا میخوان قابل به براءت بشن. لذا میخواد وجوهی که مرحوم شیخ خره عاملی ذکر کرد برای تفصیل از بین ببریم. اصلا همینجا به این جواب مرحوم شیخ انصاری و کدام نگاهه؟ تفصیل رو قبول نداره، میخواد به شیخ خره عاملی ایراد وارد کنه، بگین تفصیل شما قبول نیست. اما جواب مرحوم شیخ انصاری خیلی واضحه. خوب دقت کنید، من موقعی که توضیح میدم کاملا متوجه میشم اون کسی که میفهمه و اون کسی نمیفهمه را، یعنی هر چی مثلا اصلا با جمع خواست سلام ندارم، کسی که طرف چشاشو تنگتر کنه الکی گوششو به من بیاره اینا من میفهمم میفهمم نمیفهمم. جزوه گاهی عرب پور تنظیم کرده بود و دیشب میخوندم آخر شب بود 12:30 بود اینها، واقعا و انصافا هر چی سر کلاس گفتم گرفته بود و حتی چون تایپ کرده بود بیشتر از جزوه های قبلیش نکات آورده بود، حتی نکاتی که من به عنوان نکته نمیخواستم بگم. خب یعنی دنبال این نبودم، الان بدین جزوه تو بهتون بگم نمونش مثل کجا به عنوان نکته‌ای که بخوام حالا شماها یادداشت کنه نگفتم، اما برای فهمیدن سیر بحث لازم بود. مثلا اونجا که گفته بودم این عبارت در واقع به گونه‌ای جواب نقضی و تکثیر اشکال میباشد، اونجا که ایشون توهم رو ذکر کرده بود در شبهات موضوعیه، خب من اینو نکته نگفته بودم بنویسینا، ولی در سیرش همین بود. خب قشنگ ایشون کاملا آورده بود، یا بعضی خلاصه‌ای که خارج میگفتم بعد یعنی من نگفتم بنویسی، ولی کاملا آورده بود، یعنی برای خود منی که میخوندم متنی هم که تنظیم کرده بود درست برگرفته، یعنی خیلی جاهاش برگرفته از خود پاورقی بوده تو تنظیم متن بود. خب این خیلی خوبه، یعنی این دو صفحه که چهار صفحه که ایشون تنظیم کرده بود یه ایرادای جزئی خیلی چیز اون دو صفحه غلط املایی بود معتنابه با عین یکی این بود، یکی دو صفحه تایپی بوده یا مثلا حالا بلکه فلان، خیلی چیز خاصی نبوده، حالا کل مثلا جزوه تاثیرش رو همین چند تا کلمه چیز خوب بیشتر تایپی بوده. حالا در مجموع خب این نشون دهنده ای که این بحثو گرفته و آدم خوشحال میشه بحثو گرفته، بعد کاملا آدم متوجه میشه ها، یعنی که بحثو چند نفر میگیرن این کلام میگن ما عقب موندیم برای تو از مطلب ثانی بخونیم، خواهیم به خاطر اینه که بعضی جاها آدم میدونه مثلا این بیانات شیخ خرم‌عاملی آدم میدونه که چقدر باید روش وایسته چقدر روش وای نیسته، این چقدر در آینده علمی اثرگذار هست و چقدر اثرگذار نیسته. ما که نمیخوایم بیان رو حفظشون بکنیم، که میخوایم حالا اون نکاتی که مورد بحث است و لازمه رو چکار کنیم استفاده کنیم و واقعا هم بخونید، یعنی حالا چه این درس چه هر درس دیگه اگه نخونید واقعا این نشست دوره اساتید حدود دو ماه پیش رو فکر کنم به من زنگ زدید مثلا میخواست مصاحبه بگیر، من گفتم اینا همینجوری میخوان مصاحبه بگیرن جرأت چاپ کردن که ندارن که. دیشب اتفاقی هم فرض زنگ زد آقا این چه حرفی زدی این تنده برای دردسر میشه، گفتم کجا حرف زدم من حرفی نزدم، گفت تو سایت نشست دوره زده، گفتم جدی کی زد اینا، رفتم نگاه کردم ماه قبلی زده بود 22 سوم من ندیدم مثلا. خب راست میگه از دید مرکز مدیریت شاید تون باشه، مثلا من گفتم که امروز تو مدارس که آدم میره درس میگه طلبه ها استاد یه اجیر میدونن که مدرسه اینو اجیر کرد که این کتاب رو تموم کنه، الان غیر از اینه مگه تو مدارس؟ دو طلبه ها نگاهش تو مدارس نگاه امام زمانی نیسته، طلبه خودش انگار کارمند میدونه، لذا وقتی غیبت میکنه بهش میگه چرا غیبت کردی، میگه من حقم دارم استفاده میکنم، میگه من تو یه درس تو یه ترم 10 جلسه غیبت کنم استفاده نکرده بودم میخواستم استفاده کنم و دستم نره. خوش واقعیته. یا مثلا من دفعه سوال کردم نظر شما برای این وضعیت حوزه چی بود، طلبه ها دو تا مطلب رعایت کنن همه چی درست میشه، یک درس برای امام زمان علیه السلام بخونن، دو به همون انگیزه روز اول وارد حوزه شونن به همون انگیزه تو حوزه بمونن، مگر غیر از اینه؟ این دو تا مشکلی بیشتر نداریم که. طلبایی که روز اولی که میایم حوزه واقعا به چه انگیزه میایم؟ حالا ادا اصول در میاریم، عشق واسه یکی عشق آقای علامه طباطبایی به خودش می، حالا ولی خلاصه همه انگیزه ما درس خوندن بود دیگه، به هر انگیزه‌ای که داشتیم درسمون رو میخوندیم. یا مثلا بعد اونا هم یه مقداری زرنگن، حالا تو تنظیم کردن بلدن چیکار کنن. یه جمله نکته بود من نگفته بودم، یعنی داده بود که امروز نشست دوره‌ای خیلی کارا کرده اینا رو خودش نوشته بود من نگفته بودم، بعدش نوشته بود که درس‌های بیرون بهتره داخل بهتره، نه خود خب درس‌های بیرون چون طلب‌ها غالبا به خاطر رضای آموزان درس می‌خونن و نیاز به حضور غیاب ندارن به خاطر انگیزه درس می‌خونن و استاد محوری بیشتر در بیرون، همونجوری که در نجف و قم قدیم بوده. آخرش بعضی گفته بودم آورده بودم که امروز بستگی به نگاه تولیت مدرسه داره دیگه، نمیخوام باز کنم واقعا اینه، ما مدرسه معصومیه بودیم دیگه، تولیت مدرسه میخواست طلبها درس بخونن، طلبها رو اتوبوس بار میزنن ببرن فلانجا دفتر فلانی پر بشه، تو نگاه معلوم ما هم دیدیم که دنیا آدم دلش میسوزه که میگه. الان شما رو که میگیم شما چه بخونید چه نخونید، من این درسو که دارم میگم، یعنی این بحثی که داریم با هم داریم و من اینو میخونم خودم. خب لذا در خوندن عبارت، در توضیح مطالب، قدم به قدم وا به وا میرم جلو. مثلا این استادی چند بار گفت که گفته خبر ما نمیگیره فلانی، خب بنده خدا، ولی از طرف من بهش بگو وقتا میشه در چه بدگی شده، بنده خدا من بارها اومدم تو مغازه تو برای اینکه یه قبا بدوزم، دیدم هر آخوندی که تو قم بزک میخواد بکنه میاد پیش تو، من نمیخوام بیام. هر وقت تو آخوندا میان اونجا، آخوندا رو تعریف میکنی برای چی؟ کیفیت امامه، کیفیت قبا، کیفیت ابا. من دوست نداشتم ولی هیچی هم نگفتم و محترمانه الان حداقل 2 سال نرفتم. دلیلی نداره که، هیچ دلیلی نداره. شما انقدر فهم و شعور نمیرسه که یکی دیگه امامه گرفته شما برده من قراره پول بدم که بیای به آقا بگی مثلا. من حدودتو میدونم چقدره دیگه ولی به رود نمیارم. تو درس خودم همینه، من حدود هر کس آدم میدونه، آدم به رود، من آدم نیستم زود چیز کنم، شاید به ظاهر به یکی گیر بدم مثلا آوارزا باشه رو دیر اومد. خب اما واقعیتش اینه که خب من طلبه داشتم تو گرگان، یه بار به شما گفتم اول سال اومد دفتر دیدم این درس نمیخونم، دوستان من گذاشت همه درساشو حذف کردن، همه رو بدیم خودش بفهمه. گفتم نه این درس شما نمیخوره که شما اینا رو بذار تابستون غیر ضروری بخون، سال بعد اینجوری بخونی، گوش نمیداد تا همه حذف شد. اختتامیه سخنران من بودم، گفتم نمونش این آقای فلانی، مگه من درس شما رو حذف نکردم؟ مگه من نمی حضور شما صبحانم به ما نمیدیدی؟ من که با تعارف ندارم، من اول سالم بهتون گفته بودم. حالا الان که میخونیم همینه، یعنی شماهایی که میخونید به الان با آقای حیدری داشتیم میومدیم، میگفت طرف اومده نوارای منو گوش داده، یه دوره رسول مکاسب گفته رفته داره خارج میشه و درست هم میگه، حرفش هم درست بود، من هم حرفا قبول داشتم. گفت طلبه هایی که تو حوزه درس میخونن غالبا لحاظ مادی و چیزا قبطرن، چون وقت ندارن دفتر این مرجع برن، دفتر اون آقا برن، خدمت اون آقا برن، این جلسه شرکت کنن، اون جلسه شرکت کنن. اما اون بنده خدایی که درس میخونه خب سرشون تو کار خودشونه دیگه، با کسی دیگه کاری ندارن که بخواد انجام بدن. لذا واقعا بخونید، حیف آدم هر چی نگاه میکنه رفقای دیگه تونن که سالهای قبل بودن الان نخوندن همه باشیمونن. حالا من با اسم طرف هم اینجا بوده تو همین مدرسه با ما درس داشته بودی، رفت جذب شد، میاد گهگودای تو شبستان یا جای دیگه من میبینمش میگم آقا بدبخ شدیم، میگم چی رفتیم توی مدارس، اصلا انگیزه مون عوض شد کلا، یه چیز دیگه شدیم. به قول خودش میگه که شون میگفت اصلا یه قول بیشا خودم شدیم، پشیمون بود اصلا نمیدونست چیکار کنه. گفتم اون موقع شما رفتی اومده با من مشورت کردی، خب شما هم گفتی برو. گفتم چی گفتم؟ این آقای اینجا هستن، هر کدوم من سوالات چی گفتم؟ گفتم شما نیاز به یه بیمه داری، نیاز به یه شهریه داری، نیاز به امکانات داری، برو امکانات چه استفاده بکن، همه درستم بخون. کی گفت نخون؟ برو درستم بخون، هیچ چیزی نداره. من برای این ساختمان اساتید من قرارداد نرفتم امضا نکردم، چون نیاز ضرورتی نداشت برام که داداشم گفتم برو اونجا، هیچی نگفت برگه بگید اصلا انگوش بزن زکن بی برو دیگه. بعدم رفت گوگو من داداششم خودش نیستم مثلا، اون خب بی خودش نمیخواد بیاد، گفت نه. براش مهم بود دیگه، طرف پیش خودش داره میگه ما باش قرارداد و ساختمون ببندیم، 2 روزی میخوام بهش سند بدید. میگم داداش شما میخواد مثلا چیکار کنید تهش؟ اگه میخواد یه خونه بسازید به ما بدید ما بریم میشیم درس مول بکنیم. خب بدید دیگه، هر روز جلسه هر روز ما جلسه نرفتم با داداشم رفته بود. خب کار نداشت دیگه، تهش اینه دیگه، آدم کار نداره که. خیلی جدی خیلی عادیش اینه که خب مثلا ما این محمد جواد هم بودین اومده تو 1 سال درست اینا یارانش رو بس نگرده بودن، من هیچ جا نرفتم، اینا خب خودشون بس کردن دید. اما این مثلا شناسنامه بگید یوسی دنبال اینجا دنبال اون، آقا تهش چی میشه؟ چون اگه رفت اینجا همایش بود مال همین مجموعه عمومی جامعه مدرسه، با این میرمازی گفتم من یه میشینم تو ماشین، اونای خاجایی بودم گفتم شما برید اگه خبری بود یعنی چیزی بود فایده داشت یه پیام بده من بیم. 2 دقیقه سه پیام به کنار فکر گوشین دارم این خبر نیست، ما الان داریم برمیگردیم. فقط با اون یه آقای بود خیلی اصرار کرده بود و هی زنگ می‌زد حتما بیایید اینا، بود همین حد رفتیم، هیچ چیز دیگه نداشت. لذا واقعا بخونید الان اونایی که بوق و کرنا دارن تو حوزه اینها همه مثل کف رو آبه، واقعا زود گذره، چشم رو هم بذارید می‌گذره. ما موقع دو سلفه رو میخونه میتونم آقا یه جوری بخونه دو سلفه و یه جزوه خوب داشته باشید. واقعا شما کسی که نوشته باشه دو سلفه رو مراجعه کنه میفهمه آقای لیاقت فروشن اینا دو سلفه رو در از اول گوش میدن بخوان مثلا تطبیق بدن و پیگیری کنن. ما موقع مختصر میخونیم شما نبودید، شما نبودید، خط به خط، کلمه به کلمه به شعرها که میرسیدیم سه تا مطلب میگفتیم: بیان لغات و ترکیب، ترجمه طبق لغت و ترکیبی که گفتیم، بیان شاهد مثال. بعد وقتا یه دونه بیت شعر یه صفحه مطلب اینو مینوشتم. دیگه این آدم اون حوصله کلام نداره که با همونو بگه. بعد به بازی هم باور کنید چی در نمیاد. هیچ یا. الان امتحان شفاهی خبرگان رو تعیین کردن دیروز برای دوره دوم آقای شبزنه‌دار و آقای مدرسی یزدی میخوام بگیرم. حالا میدادم پیش آقای شبزنه‌دار چقدر این آدم افتاده. خودش خیلی آدم افتاده شبزنه‌دار. خب خیلی آدم افتاده و خیلی چیزه. لذا مشغول بازی نه. برای من باز اونم نمیافت. برای من همین که خواستم رفقا دور هم دیگه باشم برای من همین کار. حالا اون میومدنی. اما بخوام مثلا ما بازی ها رو میفهمیم تو حوزه ها. خب بازی ها رو میفهمیم. همینجا تو همین مدرسه تو این اطلاعیه بارها زده میشد که شهری فلانی را دفتر بگیرید. چه کار کن چه کنه. ما چیزی گفتیم. چه فایده داشت خب تش. اگه آدم کاری هم ازش برمیاد، کمکی هم برمیاد، میخواد یه طلبه بکنه، راحت میتونه کمک کنه. راحت میتونه کاملا به صورت خیلی، یعنی خیلی راحت میتونه به طلبه ها خدمت کنه. جای خدمت هم تو حوزه خیلی بازه. نیازی به بوق و کرنا کردن هم نیست. فقط همین بخونید، یعنی بخونید واقعا اینم تموم میشه. مثل کتاب دیگه خون اینم ان شاءالله خدا توفیق بده، سلب توفیق نشیم به شرط حیات، اینم تموم میشه. ولی تهش جوری باشه که، یعنی من دیشب جزوه عربی میخونم جدی خودم روحیه میگرفتم از اینکه میدم خواهی مطلبی که گفتی آدم هدر نرفته، خوبم تنظیمش کرده بود، یا خلاصه رو آخر رو خیلی خوب تنظیم کرده بود، آدم میتونست شو کنه بخونه. خب عبارت رو اما جواب مرحوم شیخ سلامت الله. مرحوم شیخ، پس مرحوم شیخ خرم‌عاملی گفته بودن که ادله‌ای که از ما میخوان احتیاط کنیم، از ما میخوان توقف کنیم، اینها یا موردشون فقدان نسته یا تعارض نسته اینه. خب اینا برای شبهات حکمیه دیگه. خب در اینجا قائل به احتیاط شدیم، در شبهات موضوعی قائل به برعج. جواب مرحوم شیخ انصاری، ایشون میگن خب ما یه دسته روایت که نداشتیم، که ما سه دسته روایت داشتیم. روایاتی که دلالت داشتن بر احتیاط، روایاتی که دلالت داشتن بر براءت و ترخیص، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، روایاتی که دلالت داشتن بر تخییر در خصوص متعارضین. خب سه دسته روایت داشتیم. شما به چه دلیل دسته اول رو ترجیح دادید؟ اتفاقا روایت هایی که در مورد براءته اونا موضوعشون فقدان نسته، روایت هایی که برای تخییره موضوعشون تعارض نسینه. شما چرا در تعارض نسین احتیاط رو ترجیح دادید؟ چرا در فقدان نس احتیاط رو ترجیح دادید؟ درسته تعداد اون روایات بیشتره، اما انصافا مرحوم شیخ انصاری میگه ظهور اینا قوی تره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خداوند متعال میگه براءت، اباحه، شما میتونید توجیهش کنید؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این برای فقدان نس. خداوند متعال میگه مباح است، اباحه، ترخیص. الان میتونی توجیه بیاریم بگیم اباحه استحبابیه، اباحه ارشادیه، یا اونجا که غالب تخییره در ما تعارض نستن توجیه نمیتونیم بکنیم که. ظهورشان ظهوریه که قابل توجیه و تعویل نیست، اما اون روایاتی که داله بر احتیاطه قابل توجیه و تعویله. و توجیه و تعویلش رو مرحوم شیخ قبلا گفت، اولا که دلالت داره بر استحباب یعنی مطلق رجحان، اونم از نوع چی؟ ارشادی، هم حرفای قبلی. این ادله احتیاط نهایتا از ما احتیاط رو میخواد در جایی که احتمال عقاب باشه، احتیاط واجبه. در جایی که احتمال عقاب نباشه، احتیاط واجب نیست. کجاها در نظر شما شیخ انصاری احتمال عقابه؟ هیچ جا. چون عقاب منظور عقاب اخروی باشه که عقوب عقاب بلا بیان برش میاد، عقاب دنیوی هم باشه که نه تنها وجوب دفع نداره بلکه در بسیاری از موارد شارع به ما دستور داده که ما مرتکب اون ضرر دنیوی بشیم. هم حرفای قبلی. پس جواب مرحوم شیخ انصاری اینه که ما در ما نحنفی سه دسته روایات داریم. همونجور که شما گفتید یه دسته روایاتی است که دلالت بر احتیاط دارن، یه دسته روایاتی است که دلالت بر تخییر دارن، یه دسته روایاتی که دلالت بر براءت و اباحه دارن. روایات دسته دوم و سوم اگرچه تعدادشون به لحاظ شمارش کمتر از روایات دسته اوله، یعنی ادله دلالت بر احتیاط و توقف تعداد شمارشیشون زیاده، اما ظهور اینها قوی تره چون اینها هیچ توجیه و تعویلی ندارن، اما روایت های احتیاط توجیه و تعویل دارن و قشنگ هم بینید روایت ها جمع میشه، خیلی جالب بینشون جمع میشه. پس ما نیازی به تعبیر دیگه توجیه شما تفصیلی که ذکر کردید درست نمی کنه. عبارت بخونیم. ثم قال و منها ما ورد، یکی دیگر از اون وجوه تفصیل، ضمیر منها میخورد به چی؟ وجوه، وجوه تفصیل. تفصیل بین چی؟ تفصیل بین شبهات حکمیه که حکم به لزوم اجتناب دادید و شبهات موضوعیه که حکم به اباحه. اون چیزیست که وارد شده از من الامر البلیغ نسبت به چی؟ به اجتناب ما یحتمل الحرمت و الاباحت، اون چیزی که دربر دارد حرمت و اباحه را، به سبب این، به سبب متعلق به یحتمله، آن چیزی که احتمال حرمت و احتمال اباحه داره. این احتمال از کجا پیدا شد؟ به سبب تعارض الادله و عدم نسه. به تعبیری منشأ شک و شبهه ما از کجاست؟ یا تعارض نسین یا فقدان نس. و ذالک واضح الدلالت، و ذالک یعنی ما ورد من الامر البلیغ به اجتناب فلان، و ذالک این روایات واضح الدلالت علا اشتباه نفس الحکم شرعی، یعنی شبهه حکمیه. چرا اینها به صورت واضح دلالت بر شبهات حکمیه دارن؟ ها؟ خارج گفتیم غیرون نیومد، بالای واضح و دلالت بنویسیم به دلیل این که، به دلیل این که این موارد منشأ شبهه را فقدان نفس یا تعارض نسین می دانند. و این موارد، یعنی فقدان نفس و تعارض نسین، در شبهات حکمیه بوده و از مصادیق شبهات حکمیه می باشند نه شبهات موضوعیه. خب اما جواب مرحوم شیخ انصاری، اقولو باید کنید ما دل علی تخییر و توسعته، توسعه نباهه، مع تعارض و علل اباحته که ما عدم ورودن نه، و این لم یکن فل کسرته به مقدار ادلت توقف و احتیاط. ما قبول داریم که این دو دسته روایت، یعنی روایت هایی که در فرض فقدان نفس یا تعارض نفسن حکم به چی میدن؟ اباحه یا تخییر در تعارض، یا در جایی که فقدان نفس حکم به اباحه میدن، اگه چینا تعدادشون به اندازه ادله احتیاط توقف نیست، و این لم یکن فل کسرته به لحاظ شمارش به مقدار ادله توقف و احتیاط، الا ان الانصاف الان لاکنه، لاکن انصاف این است که ان دلالتها، دلالت این ادله دوم علل اباحت و رخصت ازهر من دلالت تلک الاخبار علی وجوب الاحتیاط. چرا دلالت این دو دسته ازهره؟ میگه ظهور اینا قوی تر از اون اخباری است که دلالت میکردن بر احتیاط، اگه بخوام لزوم احتیاط رو ثابت کنم. چرا از هر بود؟ از خارج گفتن چون اونا توجیه بردار نیست که، اما اونا توجیه بردار از باله از هره علامت بزنید بنویسید. در این موارد میتوان امر به احتیاط و توقف را توجیه نمود به گونه ای که با امر به تخییر و اباحه قابل جمع باشند. مثلا امر به احتیاط حمله بر استحباب یعنی مطلق رجحان، استحباب لغوی، یا حمله بر ارشاد شوند. اما در مواردی که حکم به اباحه یا تخییر شده است، توجیه و تأویلی راه ندارد. این که تموم شد، آخر عبارت معروف شیخ انصاری علامت بزنید بنویسید. بنابراین نکن وقتی که شما گفت نکنید، وقتی که ادله داله بر تخییر و ادله داله بر براعت اباحه ظهورشون بیشتره، چه دلیلی داره که شما ادله داله بر احتیاط و توقف و ترجیح دادید؟ حداقلش اینه که دلیلی بر ترجیح اونا، آقا در تعارض نستن، رخصت داریم، تخییر داریم، احتیاط هم ما که گفتیم احتیاط رو توجیه میکنیم، شما تهش توجیه نمیخوای بکنی دیگه، آ چه دلیلش اونا رو چسبیدی دوتا رو بلش کردی؟ یعنی به تعبیر این حرف شما منشأ تفصیل نمیتونه باشه. بنابراین دلیلی ندارد که در فرض تعارض نسین یا فقدان نفس بیلگون ادله توقف و احتیاط ترجیح داده شوند و حکم به لزوم احتیاط شود. این توجیه سوم مرحوم شیخ الرعاملی. اما توجیه چهارم، دقت کنید، توجیه چهارم رو عرفه. توجیه چهارم میگه آقا ما چاره ای نداشتیم این کارو بکنیم، تنها راهی که برای جمع بین اخبار براءت و احتیاط به نظرمون رسید همین بود. بگیم اخبار احتیاط برای شبهات حکمیه، اخبار براءت برای شبهات موضوعیه. پس جواب چهارم مرحوم شیخ الرعاملی چی شد؟ اگر ما قائل به تفصیل شدیم، چون مجبور بودیم بین اخبار جمع کنیم، دو دسته روایات در مسئله داشتیم، روایاتی که در شبهات از ما لزوم احتیاط و توقف را طلب می کردن و روایاتی که دلالت بر اباحه و براءت داشتن، ما اومدیم نگاه کردیم دیدیم که اون روایاتی که میگن احتیاط و توقف اونا برای شبهات حکمیه است، اینایی که میگن براءت و اباحه برای شبهات موضوعیه. این باعث شد ما جمع کنیم. بعد میگه امیدم نیست بچه جمع دیگه این بشه پیدا کرد، هیچ چاره نه، همین حرفو قبولش کرد. به قول غلطی اگرم نگفتی باید میگفتی. مرحوم شیخ انصاری هم جوابش خیلی معلومه. جوابش چیه؟ میگه ما که گفتیم جمع دیگه داریم دیگه. این ادله که میگه لزوم احتیاط نمیفهمونه، نهایتا مطلق رجحان در جایی که احتمال عقاب باشه لزوم نباشه، و در به نظر ما در نه در شبهات حکمیه در هر موضوعی هیچ جای احتمال عقاب، پس این جمع دیگه شما اومده کنید به تعبیر شما چون لزوم اجتناب و فهمیدید گرفتار شدید، اگه لزوم اجتناب رو نمیفهمودی اصلا روایت ها با هم تعارضی نداشتن در واقع. ثم قال وجه جمع چارمی که مرحوم شیخ العاملی ذکر میکنن و منها یکی از آن وجوه ان ذالکه، مشاهده ذالکه نیستید، یعنی قول به تفصیل بین شبهات حکمیه و حکم به لزوم اجتناب در آنها و شبهات موضوعیه و حکم به براءت در آنها. خب ان ذالکه اون تفصیلی که ما قائل شدیم وجهون یه راهکاریست، بیتومت وجهون یه راهکاریست للجمع بین ال اخبار، زیر اخبار میسید اخباری که دلالت بر احتیاط دارن و اخباری که دلالت بر براءت و اباحه دارن. بعد بین الاخبار ویلگو بذارید، این یه وجهیه. بعد مطلب بعدی لا یکادو یوجد وجه اقرب منه، امید نیست پیدا بشه یه راهکاری نزدیکتر به ثواب از اون وجه، منه میخوره اون وجه، میگه به نظر ما تنها راهکاری که نزدیک به ثوابه قول درسته همین که ما گفتیمه، اخبار احتیاط بشن برای شبهات حکمیه، اخبار براءت و اباحه بشن برای شبهات موضوعیه. این تمام شد جواب مرحوم شیخ انصاری. اقول و مقتضل انصافه ان حمل ادلت الاحتیاط على رجحان المطلقه، بعدش ویلگو بذارید، اقربو خبر برای حمله، ان حمل ادله احتیاط بر رجحان مطلق اقربو من ما ذکرهو، این بهتر از چیزیه که اونا ذکر کردن. برای مطلق، برای رجحان مطلق علامت بزنید، بنویسید به این صورت که در موارد شک در مکلفون به احتیاط واجب باشد و در مواردی که شک در تکلیف است احتیاط مستحب باشد. درسته؟ نگاه وقتی شما ادله داله بر احتیاط گفتی دلالت بر مطلق رجحان داره، این هم با وجوب میسازه هم با استحباب میسازه. حالا چرا راهکاری که مرحوم شیخ انصاری گفته انصافش اینه که از راهکار اونا بهتره؟ بالای مما ذکرهو یا بالای اقربو علامت بزنید، چون اولا دلیلی بر چنین جمعی وجود ندارد. آقا شما به چه دلیل ادله داله بر احتیاط و اختصاص به شبهات و حکمیه دادید؟ چون هم اولا چون اولا دلیلی بر چنین جمعی وجود ندارد و همانطور که بیان شد ادله داله بر احتیاط ابای از تخصیص دارند. نرو خونیم دیگه، آقا وقتی که ادله میگه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات، شما اینا کجا اختصاص به شبهه حکم میدید؟ پس اولا دلیلی برای این جمع وجود تو توجیه مرحوم شیخ انصاری همه رو شامل میشه، اما توجیه شما به گونه ایست که فقط شاملش رو باده حکمی میشه. این اولا. و ثانیا آن ادله مطلق بوده و شامل تمام شبهات، بیلگول حتی شبهات موضوعی نیز میشوند. لذا باید در آنجا نیز قائل به لزوم احتیاط شوید. و حال اینکه خود شما نیز چنین مطلبی را نمیپذیرید. دقت کنید چرا اون حرفی که شما زدید، بخواد اینکه شما نکن ادله، مگه نمیگه لزوم احتیاط؟ خب ادله که مطلقه، مطلق شبهات. پس شما باید حتی در شبهات موضوعی هم قائل بشید، احتیاط بشید. نقطه ویلگود به تعبیری این توجیه شما تفصیل مذکور را تصحیح نمی نماید. نه تنها شما نمیتونی قائل به تفصیل بشید، بلکه شما باید در شبهات موضوعی هم مثل شبهات حکمی قائل به چی بشید؟ احتیاط بشید. شما دنبال بودید که تفصیل درست کنید و این حرف شما سر از تفصیل در نمیاره. تمام. توجیه پنجم مرحوم شیخ الرام، توجیه پنجم، دقت کنید. ایشون میگن که خوب دقت کنید، ایشون میگن ما یه دور که تو روایات یه چرخی میزنیم و یکم با فرهنگ اهل بیت و با شریعت که آشنا میشیم، میبینیم اون شبهه‌ای که نیاز به تفحص داره، مثلا امام گفته برو دنبالش، به تأخیر بنده تا امام تو ببینی، روایتایی که داشتیم بیلت بان همراه باشیم، چون بیان معلوم شیخ از این طرف مثلا اون جواب اول همونجوری که من گفتم خوب بود، ما سه دسته روایت داریم، دو دسته فلان طرف. توجیه پنجم مرحوم شیخ قرآنبانی اینه که میگه ما یه دور که تو روایات میزنیم کلا یکم آشنایی با فرهنگ اهل بیت و شریعت میشیم، میبینیم اونجاهایی که سختگیری شده، اونجاهایی که میگه برو تحقیق کن، تفحص کن، از امامت سوال کن، تو امامت ندیدی وایسا، حرکت نکن، اینا در مورد شبهات حکمیه. اصلا در مورد شبهات موضوعی نمیگه از امامت سوال کن. این نشان دهنده اینه که در شبهات حکمیه اوضاع خیلی اسفناکه، باید احتیاط کرد، وایستاد، صبر کرد، بیخودی حرکت نکرد. هم در شبهات موضوعی نه، مطلب آوکی شلشلگی اون براءت اباحه، این باعث شد مقاله تفصیل بشه. بعد یه قید هم میاره میگه که اینم که میگه از امام سوال کن، البته امام درسته که اگه بخواد همه چیزو میتونه بدونه، اما اینجوری نیست که اهل بیت علیهم السلام همه چی رو در حال حاضر بدونن، چون علمشون علم لدنیه، وابسته به خداوند متعال هست، اگه اراده کنن بخوان میتونن بدونن، اما اینجوری نیست که همه چیزم بدونن. جوابی که مرحوم شیخ انصاری میده، میگه نسبت به مطلب اول که گفتید چرا در شبهات موضوعیه در روایات سختگیری نشده، که وجهش اینه که در شبهات موضوعیه چون نیاز به تغییر و تفاوت نداره، چون نیاز نداشت از ریشه اهل بیت اینجوری برخورد کردن. در شبهات حکمی هم همینه. کی گفت در شبهات کدام شبهات نیاز به تغییر و تفاوت داره؟ اونجایی که یه تکلیفی ثابت بشه و شما دوچار عذر نباشی. روایات قبلا گفته بود، گفته این روایت ها شامل اونجایی میشن که یک تکلیفی در واقع ثابت هست و شما هم جاهل معذور نیستی. و در ماهنانی فرض اینه که هم شبه حکمیه و هم شبه موضوعیه ما جاهل چی هستیم؟ معذوریم. اما اصلا مطلب آخر گفتید که اهل بیت علمشون چیه، تعبیر معروفه کنده اینه که به تو ربطی نداره. میگه این حالا چرا اول میچه ربطی بحث داشت؟ علمش هم خدا بهتر میدونه چه علم دارن. از محل بحث ما خود ربطی به محل بحث ما نداره. مضاف بر این که در شبهات حکمیه تغییر و تفاوت لازم داره، در شبهات موضوعیه لازم نداره، واقعا انصافا این ربطی محل بحث داره؟ میتونه دلیل تفصیل باشه؟ ما در شبهات حکمیه قائل به احتیاط بشیم، در شبهات موضوعیه نشیم. چرا؟ چون تغییر تفاوت لازم نداره. رب داره؟ چرا رب چون داره خب؟ و در حقیقتشون سه تا مطلب پس ذکر میکنه. اولا این حرفی که شما زدید در شبهات و حکمیه تغییر تفاوت میخواد و در موضوع نمیخواد، این هیچ ربطی به بحث نداره، مایه تفصیل هم نمیتونه باشه. مطلب بعدی اینه که شما گفتید در شبهات و حکمیه طرف باید سختگیری کنه، پیگیری کنه، از امامش سوال کنه. این در همه شبهات و حکمیه نیست، در جایی که یک تکلیفی در واقع ثابته و شما هم عذری برای ترک آن تکلیف نداری و در معنوی فرض اینه که عذر داری. این هم که گفتید امام علمش چقدره و امام اینجوری میدونه، اگه نگاه کنه میفهمه از خدا بخواد میخواد، ربطی معلوم است نداره، علمش هم به خدا واگذار کنه، بی خودی دخالت نکنیم. هرچند میگه روایت زیر رو کنیم چیز دست ما نمیاد. ثم قال، توجیه پنجم مرحوم شیخ الرعاملی، ثم قال ما حاصله، این ما حاصله یعنی بیان خودش نیست، بیان من شیخ انصاریه. ثم قال ما حاصله و منها ان شبهه فی نفس الحکم، یعنی شبهه حکمیه، یسأل عنها الامام علیه السلام، سوال می شود از اون شبهه امام علیه السلام، به خلاف شبهه فی طریق الحکم، به خلاف شبهه‌ای که موضوعیه باشه، لعدم وجوب سوال عنه، چون اصلا سوال کردن از امام در شبهه در طریق حکم لازم نیست، بل علمهم به جمیع افرادهی، افراد شبهه در طریق حکم غیر معل تازه میگه چی؟ میگه اولا لازم نیست امام سوال کنیم، چون که امام همه رو نمیدونه که. چرا؟ میگه علم امام در مصادیق خارجیه چیه؟ محصوره. بل علمهم به جمیع افرادهی غیر معلومه او معلوم العدم، یعنی یقین داریم امام همه رو نمیدونه، لانهو چون علم به شبهات موضوعیه، من علم الغیب فلا یعلمه الا الله، چون از علم غیب غیر خدا نمیدونه. البته و این کانو یعلمون منهو، اگرچه اهل بیت هم میدونن از جانب خدا، ما یحتاجون الی، هر چیزی بشه احتیاج داشته باشن، و اذا شاءوا ان یعلموا شیئا، بعدش ویدیو بذارید، علموه، اگه یه موقعی بخوان چیزو بدونن میتونن ها، اما اینجوری هم نیست همه چیزو بدونن، دنبالش هم نبودن، یعنی التفات و توجه لازم داره. بالا یسأل عنها الامام بنویسید، بنابراین در شبهات حکمیه در صورت متمکن نبودن از فحص با چه بنا عرفور فرق نکنید، فرض این شد که در شبهات حکمیه وظیفه ما اینه که امام سوال کنیم. حالا فرض کنیم امام نیست، ما تمکن از فحص نداریم، هر چی گشتیم هیچی پیدا نکردیم، چه کنیم؟ احتیاط، چون وظیفه این بود که باید به واقع عمل کنیم، بیلگو بذارید احتیاط واجب است، چون سختگیری شده دیگه، آزاد که نداشته ماره که. اقولو برای شیخ انصاری دقیقا سه تا جواب میده. اولا ما ذکره من الفرق لا مدخل له، اون چیزی که ذکر کرده از مرحوم شیخ حرعاملی، اون چیز را که اون فرقی که ذکر کرد که در شبهات حکمیه تغییر تفحص میخواد، از امام باید سوال بکنیم، اما در شبهات موضوعیه نمیخواد از امام سوال بکنیم، لا مدخل له، ربطی به تفصیل نداره که، هیچ ربطی به بحث نداره که. باید لامت خللهو بنویسید، یعنی این که در شبهات حکمیه مطابق با ادله پیگیری نمودن و سؤال از اهل بیت علیهم السلام واجب است، ولی در شبهات موضوعیه واجب نیست، ربطی به محل بحث نداشته و باعث نمی گردد که ما بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه قائل به تفصیل شده و در شبهات حکمیه حکم به لزوم احتیاط نماییم و در شبهات موضوعیه حکم به براءت و اباحه. اما ایفعنه دقت کنید، ایفعنه تعلیل برای امر مقدره، با اون مقدره این دقت کنید، با اون مقدره اینه که چرا در شبهات موضوعیه نمیخواد؟ چون احتیاط واجب نیست؟ نه، خود شواهد موضوعی مطابق فرضیه اصلا تحقیق و تفحص لازم نیست در موضوعات. چرا شو چیزی بر من ثابت نیست که؟ من دنبال چی برم؟ ولی فعنه بنویسید. این در واقع تعلیل بران است که چرا در ادله در مورد شبهات موضوعیه حکم به پیگیری و سؤال از اهل بیت علیهم السلام نشده است. تکمیل از آقا در شبه حکمی گفته باید امام سوال کن، در شبه موضوعی چه نمید امام سوال کن؟ باید اگه واقعیت خارجی اینه، مگه به امام مربوطه؟ در شواهد موضوعی مگه به امام مربوطه؟ خب چون به امام مربوط نبود، اصلا نه به امام مربوطه نه به غیر امام مربوطه، به خاطر این نگفت. نه اینکه در شواهد حکمیه سختگیری شد، در شواهد موضوعی سختگیری نشده است. الان میگم دوباره یه قسمتی بنویسید حل میشه. فان طریق الحکم شبهه موضوعیه لا یجب الفحص عنه از اون طریق حکم و ازاله الشبهه فيه. آره تعبیرش قشنگ نیست. لا من الامام علیه السلام ولا من غیره من الطرق المتمکن منها. حتی اگه من یه طریقی داشته باشم، فکر کنید قبلا داشتیم دیگه، حتی اگه راهی داشته باشم که حلش کنم، بازم دنبالش رفتن لازم نیست. بالای لا یجب الفحص عنه بنویسید، چون همونطور که بیان شد در شبهات موضوعیه اشتباه در امور جزئیه بوده و منشأ اشتباه خلط مکلف در موارد و مصادیق خارجیه است، لذا منسوب به شارع نمی باشد تا رفع آن شبهه به شارع واگذار شده باشد. بنابراین این که در شبهات حکمیه تفحص و پیگیری نمودن لازم است، ولی در شبهات موضوعی لازم نیست، دلیلی بر سختگیری نمودن در شبهات حکمیه نمی باشد تا اینکه گفته شود در شبهات حکمیه احتیاط لازم است. خب این و رجوع او جواب سوال مقدره. یعنی بس سوال میگه خب پا اینجوریه، پا امام در کجا میخوره؟ میگه رجوع به امام اونجایی لازمه که یه چیز ذمه تو رو گرفته، تو معذورم نیستی، اونجا از امام سوال میکنیم. و رجوع الامام علیه السلام انما یجب و فی ما تعلق تکلیف فیه بالواقعه، در جایی که تعلق بگیره تکلیف در اون مورد به واقعیه. علا وجهن، اونم به گونه ای که تعلق علا وجهن، علا وجهن متعلق به تعلقه، تعلق تکلیف به گونه ایست که لا یعذر الجاهل المتمکن من العلم، معذور نمی باشد کسی که جاهله اما قدره و تمکن از تحصیل علم داره. بلای لا یعذر علامت بزنید و در ما نحن فی، فرض این است که هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه بگون مکلف معذور می باشد. چرا معذوره قصری؟
یا قصد
کردن
نص
فقدان نص، اجمال نص هم میشه همون فقدان نص، تعارض نص یعنی تساقط میشه همون فقدان نص، شبهه موضوعی هم نسبت به این تکلیف ثابت نیست. عذاب اخروی دارم؟ دنیوی؟ وجود هست. من چه با معذورم دیگه؟ چیکارم کنه شعر خواب؟ حالا برسیم مثلا در وجوبیش تکلیف مثلا فرق کنه، شاید بگه بالاخره تو میدونی که این احتمالا مطلوب شارع هست، در دائره عبودیت بهتر اینجوری کنی، بازم چه حسن. حالا برسیم
این تعذرش آیتا بعد تحصه دیگه،
بله دیگه متمکن نیست. اما در مانعنفی حرف ایشون این بود که در اونجا چون باید تفصیل کنی، امام در شبهات حکمیه گفته و تغییر تفاوض کنی، در شبهات موضوع نه، پس سختگیری شده. حالا که سختگیری شد، دست من خالیه، به جایی نمیرسه، بهتر احتیاط کنم. چرا ربطی به احتیاط داره؟ در موضوعی اگه نگفت دلیل بر شل گرفتن قضیه نبود، چون اصلا منصوب شاره نبود که رفع یدش هم به یدشی باشه، شاره باشه. اما این داستان آخری که گفتی علم امام چقدره؟ علم امام لدنیه، لا یعلمه الا الله، این حرفای نگه به من شما ربطی نداره، ربطی هم به بحث نداره. خواه با گذار میکنیم میگه علمش به خدا، این خیلی جالب جواب دادن ها. اما مسئلتو مقدار معلومات الامام علیه السلام من حیث العموم و الخصوص، اینکه همه چی رو شامل میشه، عموم یعنی همه احوالات و همه چی رو شامل میشه، خصوص و کیفیت علمهی علم امام به اون معلومات، من حیث و توقف اون علم امام علا مشیت هم، امام هر وقت بخواد علم پیدا میکنه، او علا التفات هم الى نفس شیء، امام باید به اون شیء توجه بکنه، او عدم توقفهی علا ذالک، عدم توقفش چی میشه؟ یعنی امام همه چی رو میدونه، لازم نیست توجه کنه بیشه بخواد خدا. فلا یکاد و یظهر من الاخبار المختلفت فی ذالک، ولی فی ذالک ویلگون میخواد ما یطمئنو، این به صاب موصول بعد فاعل برای یظهره، امید نیست که به دست بیاد آشکار بشه از اخبار مختلفی که در مسئله هست چی؟ چیزی که اطمینان کند به اون چیز نست. یعنی خلاصه دارفینه الان مثلا امام زمان علیه السلام روایت داریم که امام زمان علیه السلام به همه احوال شما آگاست، این معناش چیه؟ یعنی امام به تک تک وقایع جزئیه ما هم علم. باز از اون طرف مثلا در واقعه کربلا امام حسین میدونست کشته میشه، میدونست با چه وضعیتی، همه چی رو، این خودکشیه لا تلقو، میگه با جون من علم امام متوقف بر مشیت و خواست از خداوند متعاله. بعضی وقتا اهل بیت مضاف، مثلا اگر اهل بیت میدونست، اگر پرده مثلا امور کنار بره، اهل بیت بفهمن که جا مثلا این جمعیتی که جلوش هستن چجوری هستن، برای امام خیلی اوضاع دشوار میشه، فلان میشه، لذا خداوند لطف کرد همه چیزو بر اهل بیت، اخبار مختلف دید. بعد اخبار یه جوری هست که همه چی رو میدونن، بعد اخبار یه جوری که کنده و همه چی رو نمیدونن. میگه اخبارم مختلفه. فالاولا وکول و علم ذالکه علم چی؟ به علم امام. الیهم به خودشون واگذار کنیم. صلوات الله علیهم اجمعین. بالای فعل اولا بنویسین. زیرا هیچ ربطی به محل بحث ما نداشته و نمیتواند نه دلیل بر تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه شود و نه دلیل بر عدم تفصیل شود. الحمدلله رب العالمين.